السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. در این شب جمعه، شب تاسوعا، سوره مبارکه فجر رو که محل گفتگوی این شب هاست به اتفاق هم تلاوت میکنیم و هدیه میکنیم به روح مطهر سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران عزیز و با وفای اون حضرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر والليل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلی الله علی محمد و آل محمد. پروردگار متعال و مهربان همه ما رو از اصحاب سوره مبارکه فجر و از ارادتمندان و عارفان به شأن و حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، در دنیا ما رو جزء مهاجران، مجاهدان، مؤمنان حقیقی و اهل عمل صالح قرار بده و در آخرت حشر ما رو با محمد و آل محمد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع گفتگوی شبهای ما درباره سوره مبارکه فجر بود، برداشتهایی از این سوره نورانی که به بیان امام صادق علیه السلام فرمودند فإنها سورة الحسین علیه السلام، فرمودند این سوره رو در نمازهای نافله و نمازهای فریضه و واجبتون بخونید که فإنها سورة الحسین علیه السلام. معلوم میشه که در این سوره رازهای فراوانی نهفته است و بشارت دادن که کسی که با این سوره نورانی انس بگیره، تلاوت کنه، و انشالله این تلاوت هم راهی باشه به سوی حقایق این سوره نورانی و محقق شدن و متحقق شدن به معانی عالی که در این سوره مبارکه هست. فرمودن چنین کسی حشرش با سید الشهدا علیه السلام، خدای متعال او رو با حسین علیه السلام در رتبه و درجه اون حضرت محشور میکنه. خیلی بشارت بزرگی است. انشالله خدای متعال روزی همه ما قرار بده انشالله. خب من با اجازتون بخش قسم ها رو عرض کردیم. فصل اول این سوره مبارکه فصل سوگند هاست که صدرنشین سوگند به فجر و سپید است. بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر. سخن به سوگند به سپیده، به فجر، به فجر صادق، به هر طلوع، به هر آغاز، به هر امید، به هر حرکت، به هر شکفتن. معلوم شد اگر انسان بخواد آغاز کنه مسیر خودش رو به سوی نور، باید وارد منزل بیداری بشه. و سید الشهدا علیه السلام و قیام اون حضرت و شخصیت اون حضرت و نور اون حضرت بهترین معین و کمک و یار برای این هست که انسان وارد منزل یقظه و بیداری و آغاز و حرکت بشه انشاءالله. و نیز معلوم شد کاری که سید الشهدا علیه السلام انجام داد از نظر فلسفه تاریخ و از نظر جریان عمومی تاریخ بشریت یک فجرآفرینی بود و قیام اون حضرت یک سپیده است، یک فجره، یک آغازه، آغازی که الهام بخش برای اقوام، برای جوامع، برای گروه‌های مختلف انسان که بر اساس قیام اون حضرت و نقشه راهی که اون حضرت در دسترس همه آزادگان و احرار قرار دادند، با این نهضت بزرگ انشالله اقوام بیدار بشن، ملت‌ها بیدار بشن، به خود بیان، دست و پای خودشون رو از زنجیر ظلم و ستم و استبداد و استعمار و کفر و شرک و نفاق باز کنند و در آسمان عزت و شرف و کرامت و بزرگی و سروری معنویت و توحید و عرفان و فضیلت و اخلاق پرواز کنن، سری بگیرند و رشد داشته باشند. ضمناً به ما بشارت بر اساس قاعده قرآنی که این فجر و این آغاز انشالله به طلوع کامل خورشید حقیقت منجر خواهد شد. فجر امید دیگه، و در فجر فرج هست و فرج آغازی داره و اوجی داره. آغازش با قیام حسین علیه السلام، البته بعد از بعثت عظمای حضرت خاتم که می رفت تا زحمت اون بزرگوار به کجراهه بره و به بیراهه بره و زحمات نابود بشه و از دست بره، با اون انحرافی که پیدا شده بود در لفافه نفاق چنانکه عرض کردیم. خب امام حسین علیه السلام امید رو به اسلام برگردوند، حیات رو به اسلام برگردوند، به دلهای مؤمنین برگردوند. این هم فجر سپید است که با قیام اون حضرت اتفاق افتاد. تا پس از این نور الهی همچنان خواهد درخشید. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا، دیگه میشه یک چراغ راهنما، روشن، امید بخش، حیات آفرین و حرکت آفرین برای همه ملت‌های عالم. و شده، میبینید دیگه، از اون زمان که این قیام بزرگ رخ داد در سال 60 هجری قمری تا الان که ما وارد سال 1437 شدیم، بعد از این همه سال و این همه قرنها که پشت سر گذاشته شده، شما میبینید در اقصا نقاط عالم ملت‌های آزادی خواه جهان از سید الشهدا علیه السلام الهام میگیرن. فقط اختصاصی به مسلمان ها هم نداره، احساس میکنن اینه راه نجات، راه رهایی، راه عزت، راه کرامت، همون چیزی که بشریت حقیقتا تشنشه. امام حسین راهو نشان داد، الگو ارائه کرد، منطق ارائه کرد، براش قاعده ارائه کرد، سبک و روش ارائه کرد. کاری که امام حسین کرد یک چنین کاریست. علاوه بر این که صد و شکست، امام راحل عظیم الشان در جریان انقلاب اسلامی که یکی از معجزات و کرامات حسینی در عصر ما محسوب میشه، با تکیه بر همین منطق و با همراهی یک ملت وفادار که بیدار شده بودند به عنایت سید الشهدا علیه السلام، طبق همون منطق حسینی ملت ایران را آزاد کرد. عزیزان خاطرشون هست اون جمله مشهور که میگفت خون بر شمشیر پیروز است. یه کلمه است، یه جمله است، ولی واقعا همون منطق حسینی برای رسیدن به نجات و آزادیه. خب سوره مبارکه فجر در مطلعش چنین بشارتهایی رو به ما میده. فإنها سورة حسین علیه السلام و لیال العشر، طبق همون انتخاب خاص، همین شبهای دهگانه محرم بنابر یک احتمال، چون معلوم میشه شبهای خاصیه دیگه، شبهای دهگانه. عرض کردیم ضمناً احتمال داره که شبهای دهه ذی‌حجه باشه، و از جمله احتمال این هست که منظور همین دهه محرمه که میرسونه به روز و به شب و روز عاشورا، یا اگر دهه ذی‌حجه باشه میرسونه به روز عید سعید قربان با اون حالا عظمتی که در موسم حج هست، بنابر احتمال ها. منتها با همین احتمال در واقع این ذخایر عظیم بصیرت، معرفت معنویت، فهم، ژرف نگری، ژرف کاوی، عمقیابی اتفاقی است که در یک سلوک حسینی دهگانه اتفاق میفته. و اتممناها به عشر، یک چنین دههی رو شما نگاه کنید، اتفاقا در سپیدهی که ما تجربه کردیم در انقلاب اسلامی در همون دهه مبارکه فجر، که اون هم باز همین دهگانه بود به اذن الله تبارک و تعالی، مثل این که یک دهه است برای پخته شدن، برای فهم، برای انسجام، برای سازماندهی، برای خودیابی، برای خودشناسی، برای یک اکتشاف. اینا اتفاق افتاده تا برسه به اون نقطه رهایی. این لیال عشر یک چنین الهامی رو برای بشریت داره و دست ما هم بازه از جهت مصداقیابی. هر دهه‌ای که یک چنین سهمی در بیداری، در رشد، در فهم، در آزادی از دلبستگی‌های مادی، از ولی شناسی، شناخت حقیقت، شناخت حق، افزایش بصیرت داشته باشه، یک چنین خجستگی رو داره دیگه، که از جمله این دهه فجری بود که برای انقلاب اسلامی ما رخ داد. حقیقتا ما این رو فهمیدیم، از اون 12 تا 22 تبدیل شد به یک نشانه برای اهالی روزگار ما. به هر تقدیر، و لیال عشر و شفع و الوتر، خدای متعال اونجا به فجر سوگند خورد، در ادامه به شبهای دهگانه سوگند خورد، اینجا به زوج و فرد قسم میخوره. و شفع و الوتر، شفع و وتر اینقدر اینجا مورد سوال و توجه و تدبر بوده، مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه و شریف در این تفسیر قیم المیزان میگن تا 36 احتمال برای این شفع و وتر گفته شده. این چقدر خوش ظرفیت قرآن اینه دیگه، همیشه تازه، نو، پیشبرنده، الهام بخش. یعنی هیچ وقت تمام نمیشه این برداشت ها، این فهم ها، این نو طلبی ها، نو گرایی ها، البته مبتنی بر مبنا و اصالت و نظم قرآنی و با رعایت اصالت برداشت ها. ولی در هر صورتشون میگه تا اینجا تا 36 احتمال گفته شد، چون زوج و فشفع به معنای زوجه، دوگانه است، وتر هم که به معنای یکه و تنهاست، و شفع و الوتر. البته گفتن آیا اینجا سوگند به عدده؟ عدد بالاخره یا زوجه یا فرده، و جریان زندگی عمومی انسانها با اعداده که سامانیابی میشه، ساماندهی میشه، میگرده، میچرخه، فهم میشه تو همه زمینه ها و پیش میره. آیا اینه سوگند به عدده؟ آیا سوگند به نمازه؟ که نماز بالاخره یا نماز زوجه یا نماز فرده، یا نماز مغربه که فرده، یا نماز عشاست که زوجه، یا نماز صبح، یا نماز ظهر و عصره. آیا اینه؟ آیا این سوگند به شفع و وتر سوگند به خلقت و خالق، که جریان هستی و جریان عمومی عالم خلقت بر اساس زوجیت بنا نهاده شده؟ این نص قرآن کریمه. یافته های بشر هم هر چی جلو اومده این مسئله بیشتر برش واضح شده، یعنی مسئله زوجیت عمومی و فراگیر در سراسر عالم خلقت. این هم خودش خیلی چیز جالب و بدی است. خب با این فرض، وتر می شود ذات اقدس پروردگار متعال که یگانه است، و شفع و الوتر و سوگند به خلقت و سوگند به خالق، به خلقت و خالق. آیا اینه؟ اگر بگیم لیال عشر، منظور شبهای بفرمایید دهه ذی‌حجه باشه، اونجا باز این خودش یک معنای دیگه ای پیدا میکنه. به هر قاعده ای برداشت هایی هست. به هر حال سوگند به حقایق بزرگی است که پیرامون ما هست و خداوند تبارک و تعالی اندیشه ما رو دعوت میکنه، عقل ما رو دعوت میکنه برای تفکر، برای اندیشیدن، برای تأمل و برای فهم که ببینیم چه خبره تو این عالم. یعنی به این فهم، به این درک انسان برسه، از کنار اون چه که در اطراف او هست ساده عبور نکنه و معرض از آیات الهی نباشه. خب اگر شفاعت رو حسینی بخوایم معنا کنیم، هم خودش دیگه عالمی داره. اگه بخوایم حسینی معناش کنیم، یعنی منطبقش کنیم بر ماجرای سید الشهدا علیه السلام، آیا چون دارید دیگه در زیارتنامه ها خطاب به خود سید الشهدا علیه السلام خطاب یکه و تنها میشه؟ شما تو همین زیارت عاشورا هم میگید، میگه ولوتر الموتور، یعنی یگانه تنهای فرد متفرد که بر این اساس شخصیت اون بزرگوار، سبک کار اون حضرت، نوع قیام اون بزرگوار، آثاری که بر اون قیام متفرع شد، کاری که حضرت کرد، مظلومیت اون بزرگوار، عظمت مصیبت‌هایی که بر اون حضرت نازل شد، وتر یگانه است. هیچ شبیه و نظیری از آغاز تا انجام خلقت نداشته و نخواهد داشت. حسین یکه و یگانه و تنهاست و خودش. قیامی با اون کیفیت، با همین فهرستی که عرض کردم، رو هر کدوم شما تأمل کنید بی نظیره. دوستانش، دشمنانش، دوستی ها، دشمنی ها که درباره حضرت شد، نظیر نداره. یه نسخه تکه نسخه حسین علیه السلام، این نسخه بی نظیره. این به قاعده این که بخوایم برداشت کنیم درباره اون حضرت. خب حالا وقت شفع اینجا چیه در کنار حسین علیه السلام؟ این دوگانه چیه؟ آیا منظور پدر و مادر اون بزرگواره، یعنی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، که منشأ و مبدأ یک چنین درخشش عظیم محسوب میشن؟ که خب شما میدونید دیگه، از نظر زوج و دوگانه در عالم انسانی آفریده های حضرت حق هیچ شبیه و نظیری برای حضرت علی و حضرت زهرا نیست سلام الله علیهما. ممکنه تعجب کنید بگید خب یعنی مثلا خب پیغمبر اکرم چطور؟ عرض کردم در مقام زوجیت، در مقام زوجیت هیچ شبیه و نظیری برای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نیست. چون اگرچه خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیها صاحب رتبه عالی است در بین بالاخره انسان‌ها، در بین بانوان، شخصیت به کمال رسیده است حضرت خدیجه سلام الله علیها. ولی از نظر رتبه معنوی و حقیقت وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر و والاتره. این جزء مسلماته. فاطمه فاطمه است. اون جمله مشهوری که از مرحوم شریعتی هست تو این بحث حضرت زهرا که دارن. تعبیر قشنگه ها، خیلی خوبیشون در آورده از آب. مطلب رو خوب پخته اونجا. میگه از هر جهت که من رفتم بررسی کردم دم یک کلمه فقط بگیم خیال هممون راحت کنیم. نسبتشو با حضرت پیغمبر بگیم که پیغمبرزاده است، نسبتشو با امیرالمؤمنین بگیم که همسر امیرالمؤمنینه، نسبتشو با حسنین بگیم که مادر حسنینه. از هر طرف که نگاه میکنیم هست، همه اینا هست، اما فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است صلوات الله و سلام علیه. جز اون کلماتیه که به نظر من گذاشتن تو دهن مرحوم شریعتی. مثل دیدید گاهی مثلا اینا که شاعرن و شعر میگن، گاهی وقتا شما میفهمید این شعر اناییه، این مال خودش نیست. امروز یه شعری رو توی جلسه بودیم از این شاعر خوشقریحه روزگار ما، این آقای برقعی، سید نورانی جوان، از ایشون یه شعری رو میخوندن راجب حضرت علی اکبر علیه السلام. من هر جور حساب کردم دم این چیزی نیست که خودش گفته باشه. اینا توی خلسه‌ای، توی توجهی بهشون افاضه میشه. ممکنه مثلا ده ها شعر گفته طرف ها، اما بعضیاش نه، این یه چیزیست، از یه جایی رسیده. اینه دیگه. برای ایشون هم به نظر من این از اون جمله هاست که گذاشتن تو دهنش بگه، یه برداشت دقیقیه. فاطمه فاطمه است. بنابر این با این محاسبه که حضرت زهرا نظیر نداره تو عالم، خب جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام هم که تعریف شده است. وقتی اینا زوج میشن، کنار هم قرار میگیرن، اون وقت میشه یک زوجی که دیگه هیچ نظیری تو این عالم نداره. و این جمله ای بود که پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت. خصائص علی رو که به خود او یادآوری میکرد و فهرست میکرد، یکیش هم این گفت، گفت که چه کسی مانند تو پیدا میشه تو این عالم که همسری مانند فاطمه سلام الله علیها داشته باشه. این شد دیگه بی نظیر. این زوجیت یه زوجیت استثنائیست و شفع و الوتر. ما عرض کردیم بر اساس برداشته آزاد، چون خود قرآن کریم اینجا باز گذاشته دیگه، شفع وتر، لیال عشر، فجر، یعنی ذهن شما رو، میدانش رو فراهم کرده برای کشف که بشینید طبق قاعده و بر اساس قواعد دینی و تفسیری حالا فهم تازه داشته باشید، کشف داشته باشید. دست شما رو نبسته. البته جالبه براتون حالا که سخن به اینجا رسید عرض کنم که یک روایتی هم داریم که اون روایت هم خیلی روایت شیرینیه درباره همین سوگندهای سوره مبارکه فجر. اون هم روایت خیلی زیبایی است که از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف شروع کرده، فرمود والفجر، یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که اون درخشش و سپیده جهانه، درخشش ناب نور الهی برای همه بشریت. بعد فرمود و لیال عشر، ائمه دهگانه قبل از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میشه و ده امام، خب میشد 11 تا. و شفع یعنی حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام و صلوات الله و سلام علیه ما شد 13 نور مقدس و فرمود والوتر خود پیغمبر اکرمه صلوات الله و سلام علیه. به این قاعده میشه 14 معصوم بهشون سوگند خورده شده. ببینید چه خبره توی همین 4 تا کلمه ای که اول این سوره نورانی هست. ببینید چه خبره، چه عوالمی هست، تکوینی، از خلقت، از اسرار، از رموز. این هم یه روایته. این روایت ها میدونید دیگه، باطنیابیه، تعویلیابیه، پرده رو کنار میزنه، از اون پشت پرده یک خلاصه ارائهی برای شما داره که خب طبق اون حدیث نورانی هم ما شفع رو اینجا درست معنی کردیم. شفع رو خود وجود مقدس امیرالمؤمنین و حضرت زهرا گرفتیم. اون وقت وتر، حالا طبق این معنایی که شد گفتیم، حضرت حسین علیه السلام فرد متفرده، وتر موتوره، یگانه است. خب به خود حضرت تطبیق دادیم دیگه، درسته؟ حالا میتونید شما اینجا برداشتتون رو تطبیق هم بدید. تطبیق هم اینه که امام حسین علیه السلام به خاطر جایگاه ویژه‌ای که در حیات دین، احیاء دین، احیاء نماز، احیاء روزه، احیاء حج، احیاء زکات، احیاء ولایت، احیاء امر به معروف، احیاء نهی از منکر، احیاء قرآن، احیاء حقیقت، اون جایگاه ویژه‌ای که داره، کار رو به جایی رسانده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره اون حضرت فرمود حسینون، بگید دیگه، بله، منی و انا من حسین. اینم تطبیقش، همون نسخه است، همون نسخه فرده که ائمه از ره گذره همین سرمایه گذاری عظیم دیگه از نسل او قرار داده شد. حسینون منی و انا من حسین، که یه وقتی فکر مانم اون شب اولی که به یه مناسبتی عرض کردم که در بعض از روایات این ترتیب به عکس هم گفته شده که اون دیگه خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. یعنی اینجا شما میگه حسینون منی، خب واضحه انا من حسین، من از حسینم. یعنی این بقا، این دوام، این استمرار، این درخشش نور اسلام و تا هر وقتی که این نام میمونه از ره گذره کاریست که حسین علیه السلام انجام داد. وقت در اون روایتی که گفتم متفاوته، در اون روایت متفاوت هست انا من حسین و حسینون منی. شنیده بودین؟ انا من حسین و حسینون منی. الله اکبر. این هم هست. و دوستان من میدونن دیگه، یعنی دیگه با این نام کار اسلام به سرانجام میرسه دیگه. بعد که شما در این زیارتنامه ها این تعابیر رو راجع به حضرت دارید دیگه، اشهدو انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اینه دیگه. همه فضائل بعد از حسین علیه السلام نسبت داده میشه به وجود مقدس اون حضرت. اینقدر این سرمایه گذاری عظیمه و عجیبه و بزرگه و بی همتاست، اینقدر بزرگه که با این سرمایه گذاریست که امکان فراهم میشه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام بتونه تمام آرمانهای دین رو محقق کنه با همین سرمایه گذاری. که شما زیارت ناحیه رو خوندید دیگه، میدونید چه میکنه اونجا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، اون قصیده بلند دلدادگی و عشق بازی و معرفت. و انشالله خدا روزیتون کنه. من این توفیق پیدا کردم تا حالا یه چند بار شد امسال تلیعه سال جدید نایب و زیارتون بودیم در حریم عرشی مولا، این امکان فراهم شد. من در یه فرصت خیلی شیرین و خلوتی که فراهم شد با زیارت ناحیه در زیر قبه نورانی حضرت که عرش الرحمنه، عرش خداست طبق روایات. میدونید که اونجا که وارد میشید سقف نیست، العظمت لله، در حائر الحسین سقفش فرمودن عرش خداست، عرش خداست. مثل این فرد متفرده اینه دیگه، عرش خداست، سقفش عرش خداست. رجا اونجا مستقیم ارتباط. گفتن اونجا رسیدید هر چی میخواید دیگه بخواید، اونجا اقصاست، پایان عالمه، حرم حسین علیه السلام و این قطعه کربلاست. وقت اونجا انشالله خدا بهتون توفیق بده با زیارت ناحیه که از منشآت حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف است، امام حسین رو زیارت کنید، یا عالم دیگه ای داره، یا عالم دیگه ای داره. بعضی از دوستان خاطرشون هست قدیم ترا در سمت قتلگاه باز بود، نمیدونم تشریف بردید اون وقت. این که من میگم مال زمان صدام ملعونه که ما رو مثل اسرا میبردن برای زیارت. من اولین باری که مشرف شدم اون زمان اون در باز بود، تل زینبیه، صبح روز جمعه. اون زمانو خیلی هم خلوت بود حرم دیگه، خیلی مثل حالا نبود، خیلی متفاوت بود. از بالای تل زینبیه به عنایت الهی من شروع کردم زیارت ناحیه رو خوندن، اومدم بخشش رو توی حرم مطهر همین فصل بندی شده، تا رسید به اونجایی که اون سلامهای عجیب رو امام حسین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میدن. به اون سلامها که رسیدم رفتم تو اون قتلگاه، یعنی همون راه رو بود، از اون راه رو رفتم داخل، مثل کسی که دست خودش نیست اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه، رفتم اونجا. بعد از اون یه حالی برای من پیدا شد که نمیتونم اون سلام ها رو به شکل عادی دیگه بگم و به حالت تقریبا چجور بدون جنون و دیوانگی از اون محوطه مقتل من خارج شدم، بی اختیاری به شکل عجیبی پیدا شد. اونجا زیارت ناحیه خیلی چیز عجیبیست، اونجایی که حضرت میگن شیب الخضیب خد تریب، اونجا مثل اینکه کسی گفت پاشو برو اونجا، برو توی قتل. الان بستن قتلگاه رو و خوب کردن بستن. اونجا هر کسی که میرفت قرار از کف میبرد، یعنی حالتش دیگه حالت عادی نبود وقتی میخواست بیاد بیرون، یه وضع عجیبی داره اونجا. خب شما ملاحظه میکنید که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام در واقع با استفاده از این سرمایه گذاری عظیم جهان رو آزاد میکنه. خیلی کار بزرگیست، ذخیره شده. این آزادسازی اینجوری انجام میشه با این سرمایه است، با این سرمایه گذاری. لذا اسلام میشه حسینی البقا که فرمود دیگه با حسینه که میمونه. انشالله اون روز رو ببینیم، آرزو کنید دیگه، این شبه ها باید خواست. اون روز به نظر میرسه که انشالله نزدیک باشه به ماها. امید داریم دیگه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. کسی وقت معین نمیکنه. هیچ کس حق نداره وقتی معین کنه. ولی آرزو که میشه کرد که. این چیزی هم که شما از بعضی از بزرگان شنیدید بر اساس دلائل و شواهد و قرائن احساس میشه که نزدیکه اون روز بزرگ. میبینید چه خبر عالم، آبستن حوادث عجیب غیر قابل تصور، سرعت حوادث اصلا مثل تاریخ شتاب گرفته، سرعت گرفته. از مقطع انقلاب اسلامی ما تاریخ سرعت گرفته، عرضش عریض شده، مجمعی از حوادث عظیمه. تاریخی که گاهی در یک هزاره رخ میداده ضمن این چند سال پشت سر هم داره رخ میده. سرعت هم خیلی عجیبه. اینه که انسان امیدوار میشه دیگه که اون روز انشالله نزدیک باشه. اون روز اینجوری اتفاق میفته که شما ها با خبر هستید. پرچمی که میخوره، حضرت وقتی یارانشون رو سازماندهی میکنن، پرچمشون یا لسارات الحسینه. این از اول نوشته شد، یعنی با نام حسین علیه السلام قیام جهانی آغاز میشه و به سرانجام میرسه. یعنی اونجاست منشأ و مبدأ، اونجاست. خدا رحمت کنه مرحوم عمان سامانی با اون نگاه عرفانی و قریحه فوق‌العاده خودش که اونم از افاضات عرشی و روح القدس به زبانش جاری کرده، تو اون قصیده بلند، تو اون مثنوی ببخشید، تو اون مثنوی بلند عجیبی که گفته درباره سید الشهدا علیه السلام، مخزن الاسرار، آشنا هستید دیگه با مخزن الاسرار مرحوم عمان سامانی، بله، اونجا میگه بله دیگه، یه شرایط یه جوری شد، یه فضایی فراهم شد که گویا همه بلاها و ابتلاها یه جا جمع شده بود. از اول که صلا دادن کیه که بیاد این جام بلا رو یک جا بگیره، این بی پاسخ مانده بود تا وقتی حسین آمد میدون، تا امام حسین آمد میدون چه گفت باد خاری را که میخواهی منم. گفت اینو هیچ کس تحمل نکرد، هیچ پیغمبری، هیچ وصی پیغمبری تحملش نکرد. گفت ولی من هستم. گفت خودم هم. هر چی هست بده. بله. امشب طبق این تنظیم جالبی که شده در روش مجالس حسینی، شب خیلی عجیبیه در توسل. امشب و فردا خیلی شب و روز عجیبیه در توسل، چون نام یک کسی برده میشه که نمایندگیش در حادثه نمایندگی خاصه. بعضی از بزرگان ما خیلی دقیق اینو گفتن، خواهش میکنم تو این چند کلمه دقت کنید. فرمودن که اسلام یک گروه مؤسس داره، یک هیئت بقا داره. گروه مؤسس پنج تن آل عبا هستن، اینو گروه مؤسس هستن. تأسیس اسلام به دست اونها انجام شد با محوریت پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت زهرا و حسنین صلوات الله و سلام علیه ما. این کار انجام شد، تأسیس انجام شد. خب اسلام در همون چند سال رفت رو به زوال با اون خیانتهای بزرگی که انجام شد، مخصوصا در سقیفه. در سقیفه که قرآن فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از اون فتنه خطرناکی که دودش چشم همه بشریت رو خواهد گرفت بپرهیزید، ولی عمل کردن اون فتنه انجام شد که هنوز که هنوز دودش تو چشم بشریت دیگه، اصلا مسیر تاریخ رو عوض کردن، خیانت شد، اون فتنه بزرگ. خب حالا نیاز داشت اسلام برای حیات مجددش به هیئت ابقاء و احیاء، یک گروه دیگه باید بیان حالا احیاء کنن. یک نفر از هیئت مؤسس در هیئت ابقاء و احیاء حضور داره که با محوریت او انجام میشه، شخیص ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی خوب فهمیده این بزرگواری که این رو مطرح کرده خود امام حسین علیه السلام، خب خودشه که هست، با محوریت نفری از هیئت مؤسس، هیئت بقا و ابقا و احیاء شکل میگیره. فرض بر اینه که هر کدام از اون مؤسسین حالا یک نماینده در هیئت ابقا دارن. امام حسین که خودش هست، حالا برگردید به پیغمبر اکرم، نماینده پیغمبر اکرم در ماجرا حضرت علی اکبر علیه السلام که امروز روزهاشو شنیدید، روزی که گذشت. اون شخص گفت وقتی من شخص غریبه وقتی وارد مدینه شد گفتش که من اومدم پیغمبر رو ببینم، گفتن دیر اومدی، سالهاست پیغمبر اکرم از دنیا رفته. گفت خیلی خوب پس من برم، گفتن نه، آدرس منزل امام حسین رو بهش دادن. گفت یعنی چی؟ گفت نه برو اونجا. اومد وقتی در روزت سید و شهدا گفت علی جان، علی اکبر با تو کار دارن، اونی که آمده با تو کار داره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، خیلی عجیب بود. وقتی هم که رفت به میدان خلایق خیال کردن پیغمبر دوباره برگشته. چه کرده بود خدای متعال در صورت، در سیرت، در اخلاق، در منطق، تطبیق کامل. لذا میدونید که از متن حادثه هم اونی که پیام پیغمبر اکرم رو به سید الشهدا رسوند کی بود؟ باز از علی اکبر. شنیدید دیگه ماجر که اونجا که گفت ابتا علیک من السلام، بعد گفت هازا جدی رسول الله، این پیغمبره اینجاست. اولا بدون که به من نوشاند، منو سیراب کرد، دوم این که تو رو دعوت میکنه پدر جان، میگه عجل القدوم و الینا، بیا به ما برس. اینجوری بود علی اکبر، این نماینده پیغمبر اکرم. حالا بفرمایید نماینده امیرالمؤمنین کیه؟ بفرمایید نماینده حضرت زهرا کیه؟ بفرمایید نماینده امام حسن کیه؟ این شما میبینید همه حضور دارن، اما اون کسی که نمایندگی کرد از امیرالمؤمنین علیه السلام ابوالفضل عباس. کسان شما برمیگردید تاریخ رو ورق میزنید، میایید عقب، ببینید در جریان انتخاب همسر اصلا مسئله عاشورا و کربلاست. اصلا اون وقت وقتی میگشتن دنبال همسر، گفت یه کسی رو پیدا کنید که جوان مرد بیاره برای یک حادثه بزرگ، برید از تیره ای انتخاب کنید که درشون شجاعانه بی بدیل هستند، که ام البنین انتخاب شد. البته فقط هم عباس تنها نبود، اخوانش هم بودند، منتها خب اونی که عجیب اصلا انتخاب شده است، برگزیده است، عباس علیه السلام. لذا ببینید همون یه چیزی میخواییم بگیم امشب که شما تو روزش مشتعل میشید، یعنی یه اشتعالی پیدا میکنید عجیب، فهم این نکته است، همین نکته که الان عرض کردم. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام تو ماجرای پیغمبر اکرم و بعثت و استقرارش چه سهمی داشت، چه نقشی داشت؟ نقش رو نگاه کنید، نقش اخوت، نقش وزارت، نقش حفاظت، نقش صیانت، نقش علمداری. از عجیبه، یعنی نقش امیرالمومنین نقش خاصیه دیگه. الله اکبر. این دستگاه دست به دست هم داده، این دستگاه تعلیم و تربیت اسلام دست به دست هم داده. امیرالمومنین علیه السلام تمام توان خودش رو، توان تربیتی خودش رو به کار بسته و استعداد رو هم که خدای متعال بی انتها تو وجود ابوالفضل گذاشته علیه السلام تا یه کسی از راه برسه که تمام تاریخ رو مات و مبهوت خودش کنه. آینه تمام نمایی است از علی ابن ابی طالب علیه السلام تو حادثه، آینه تمام نماست. یعنی یه نفر به اندازه همه، علی اینجوری بود کنار پیغمبر دیگه، یکی بود اما همه بود، امت بود، تنها نبود که علی، یک نفره ولی همه است، با وجود او هیچی کم نداره پیغمبر، اینجوریه. حالا شما تصور کنید اومده اجازه بگیره برای میدان، یه کلمه است ها. این اجازه گرفتن عباس علیه السلام اون وقت یه اجازه عادی نیست. این دو سه جمله است، حالا دیگه بقیه روزه به عهده خود شماست، به عهده خود شما. این دو سه جمله است. جمله اولش اینه، اومد خدمت ابا عبدالله علیه السلام، این وقتی است که میبینه اوضاع رو، احوال رو، نامردی ها رو، بعد یه باره نگاه کرد دید فقط خودش مونده، فقط خودشه در کنار حسین علیه السلام. این وضعیته. وقتی این شرایط رو دید اومد گفتش که، تعبیر هم اینه، حالا در مقتل اینجوری نوشته دیگه، اینجا تعبیر کرد که داداش، خیلی تعبیر صمیمانه است، عاطفیه. بعضی‌ها خیال میکنن فقط لحظه شهادته، نه، اینجا هم همینو گفت، گفت داداش، گفت قد زاغ صدری، سینم تنگ شده، تحملم تمام شده، شما همش منو نگه داشتی، هر وقت خواستم برم گفتی باش، حالا همه رفتن، این سینه تنگ شده، الان وقت میدان رفتن عباس. میدونید عباس علیه السلام اگه بلا بود حالت جنگی بگیره به میدان بره یه اتفاق دیگه ای میافتاد. عادی نیست عباس، از تربیت شده یه امیرالمؤمنین علیه السلام برای یک چنین عرصه است. میدونید یه وقتایی بود که وقتی علی میرفت به میدان کار تمام میشد، یه نفر بود ها ولی امت بود، کسی جلوی علی نمیتونست بیسته. الله اکبر، خدای متعال ابوالفضل رو عیناً همینجور ساخته که وقتی بره میدان، وقتی میره میدان کسی نمیتونه، اصلا جمع مهم نیست کی باشه، نمیتونن جلوش قرار بگیرن، اینجوری ساخته شده. گفت اجازه بده برم اون کاری که لازمه انجام بدم، از این منافقینی که پیامهای تو رو نشنیدن، دعوت تو رو قبول نکردن، عزیزان تو اینجوری به شهادت رسوندن، اصحاب تو رو به شهادت رسوندن، نور چشمات تو به شهادت رسوندن، علی اکبر رو به شهادت رسوندن، قاسم رو به شهادت رسوندن، حبیب رو به شهادت رسوندن، مسلم ابن اوسجه رو، بذار برم کار کارستانی کنم. مقتل نوشته که حسین علیه السلام شروع کرد گریه کردن. این از اون جاست. چند جاست که سید الشهدا گریه کرده. فبکا بکا ان شدیدا. امام حسین شروع کرد بلند بلند گریه کردن. پاسخش این بود. حضرت فرمودند داداشم عباس جان، انت صاحب اللوای، همه هویت لشکر من الان توی دیگه، پرچم دستت. اگه تو بری هویتی برای لشکر من باقی نمیمونه. ببینید تعبیرم عجیبه، قربونت برم حسین جان، تعبیرم خیلی تعبیر عجیبه. فرمود تو صاحب و لوایی، اگه بری لشکر من به هم میریزه، قربونت برم مگه چه لشکری باقی مونده برد. غیر از این خانوم ها، غیر از وضعیت خاص سید الساجدین، غیر از علی اصغر، یعنی قرض مثل این که الان تمام هویت عسکر حسینی جمع شده تو عباس علیه السلام. مثلا تعبیر اینه، فرمود انت صاحب لوای، اگه تو بری تمام میشه کار. یه اشاره هم هست توی روضه امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف، اون اشاره هم خیلی سنگینه. اون هم نقش نگهبانی و وقایتی است که عباس نسبت به حرم داره. یعنی هر تهدیدی متوجه حرم میشد، عباس تهدید رو برطرف میکرد. نقش پاسداری و نگهبانی هم داره. با این دو ویژگی حالا نگاه کنید روزه رو. حضرت فرمودن نه، حالا که میخوای پس برو آب بیار. یعنی باز هم اجازه میدان صادر نشد. فرمودن برو آب بیار برای بچه ها. عباس علیه السلام وارد شد به میدان، اما ورود جنگی نیست، ورود راهگشایی به سمت شریعه. مأموریت جنگ نیست، مأموریت آوردن آب. ببینید یک مأموریت کاملا لطیف عاطفی. لذا مشک رو رو دوشش انداخته، مسیر رو هم به سمت شریعه انتخاب کرده. درگیری هاش هم فقط درگیری راه باز کردنه، میزنه به خط، ولی فقط برای راه گشایی به سمت شریعه است تا خودش رو رسوند به آب. خدا میدونه دوستان وقتی که عباس وارد شریعه شد و وقتی موفق شد اون مشک رو پر از آب کنه چه حس عجیبی داشت. خیلی شیرین بود اون لحظه براش که بتونه این مأموریت رو به سرانجام برسونه. لذا دعاش از همون لحظه فقط اینه. تو قدیمی های ما میگن دیگه، میگن یا رب مدد کن این فرس برانم. فقط مسئله اینه که این آب به خیمه برسه، این آب را به خیمه ها رسانم. لذا تمام موجودی عباس خلاصه شده حالا توی مشک روی دوششه که از شریعه میاد بیرون. حالا تو بازگشت کارش سخت‌تره، اونجا میخواد راه رو باز کنه برسه به شریعه، آب رو برداره. حالا که آب رو داره، مثل یه امانتی عزیزتر از جانه که اینو به علی اصغر و به بچه های حرم برسونه، صدای الاتش بچه ها و عمو جان گفتنشون و امید بستنهاشون توی گوشش میپیچه. با یک چنین حالی حالا داره بر میگرده به سمت حرم. تو بازگشته به سمت حرم دیگه موضعش خیلی محافظه کارانه است. البته اینجا حکایت هاییست که بماند، ولی موضع حالت حفاظتیه. از اون طرف هم امام حسین عملیاتی رو داره که توجه دشمن رو جلب میکنه به خودش. الله اکبر، العظمت لله. تا وقتی که اون نانجیب که پشت اون درخت ها کنار شریعه کمین کرده بود، اون کار عجیب رو انجام داد که صدای گریه فرشته ها بلند شد وقتی که ضربت رو به دست مبارک اون حضرت زد. اینجا موضع حضرت حفاظتی تر شد. بله حفاظتی تر شد، چون حالا یه دست از دست رفته، چجوری باید این آب رو برسونه؟ قربونش برم نمیدونم چجوری گفتن. بعضی از مقاتل نوشتن اینجا یه راه بیشتر نداشت، مشک رو به دندان بگیره، شمشیر رو به دست چپ بگیره، علم رو با کنار بازو حفاظت کنه. چه کار باید بکنه عباس؟ یعنی هم باید پرچم در پا بمونه که معلوم بشه هنوز اردوی حسینی برپاست، هم باید این آب حفاظت بشه، هم باید از خودش دفاع کنه، همه این کارا رو باید انجام بده. اما وقتی دست چپ زده شد، اینجا اتفاقی که افتاد اتفاق عجیبیه. علم از دست رفت، نتونست علم رو حفاظت کنه، اما مشک به دندان باقی مونده. با یک چنین وضعیتی حالا چجوری باید خودش رو به حرم برسونه؟ موضع دیگه کاملا حفاظتی شده روی مشک. میخوام یه تیکهی براتون بگم که این همون قسمت عجیب روزه عباس علیه السلام. وقتی این وضعیت اتفاق افتاد، اون نانجیبا با یه خوشحالی شروع کردند عباس رو تیرباران کردن. تو این تیرباران اولین هدفی که گرفتند مشک بود، چون میدونستن مأموریت آب دیگه، رفت و برگشتش رو زیر نظر داشتن. وقتی مشک رو زدند، همه امید عباس همونجا ریخت. خودش احساس میکرد همراه با امیدش آبروش هم ریخت. حالا چجوری برگرده به سمت حرم؟ بقیه متحیرن نوشتن عباس حالت تحیر پیدا کرد، نمیدونه چی کار کنه، کجا بره، به کدوم سمت حرکت کنه. با یک چنین وضعیتی نمیتونه برگرده به سمت شریعه، با چه وضعی بره که آب دوباره برداره؟ نمیتونه بره به سمت حرم، بدون آب چجوری برگرده؟ بقیه متحیرم. اینجا دیگه تیرها شروع شد، چشمای قشنگ شد، سینه شد، دسته شد، تمام وجود نازنینش رو تیر باران کردن. یک چنین وضعیتی است، الله اکبر، اون اتفاقی که نباید بیفته بودن. اونا نجیب چرا نعمودن این رو بر فرق متحیم بودن؟